أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. شب جمعه شریفی رو بیننده ها بحث رو میبینن، شب جمعه‌ای که در آستانه تولد رهبر آسمانی حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله که حقا حق حیات داره به گردن ما. و منم امشب بحثم به مناسبت هفته وحدت 40 تا حدیث انتخاب کردم درباره ریزکاریای حکومت پیغمبر. یک حدیثایی که حدیثای خیلی نوبیه. این حدیث را دو جلد کتاب نوشته یکی از علمای اهل سنت به نام نظام حکومت پیغمبر، نظام حکومت نبوی. تقریبا این دو جلد کتاب حدود 1000 صفحه است. خلاصه این 1000 صفحه رو من در 1 صفحه آوردم. 40 تا حدیث نوه سیستم حکومتی پیغمبر. انشاءالله میخوام این 40 تا حدیث بخونم. یه مقدارم باز به مناسب تفتیه وحدت خدمات و ایثارگری هایی که اهل سنت برای انقلاب کردن میخوام براتون بگم انشاءالله. ولی این که جمله اول گفتن پیغمبر ما رو حق حیات بگردن رو داره، چون قرآن میفرماید تحت عنوان همیشه در تایی از قرآن، این عنوان همیشه که بعد موضوع پرتوی از سیمای حکومت رسول خدا دعاكم. قرآن می فرماید دعاكم لما یحییکم. گوش بده به پیغمبر. چرا؟ برای که پیغمبر دعاكم دعوت میکند شماها را. برای چی؟ لما یحییکم، برای چیزی که دعوت میکند شما را برای حیات. ما چند رقم حیات داریم؟ یه حیات زمین داریم که یحیی الارض بعد موتها، باران میشه، باران میگه باران میفرستیم زمین زنده میشه، بهار، درخت ها شکوفه میشه، چمن ها علف ها سبز میشه. یه حیاته که مربوط به زمینه، یه حیات مربوط به حیوانه، نفس کشیدن، اکسیژن گرفتن، کربن دادن، حیات حیوانی. یه حیات انسانیه، لتون زر منکان حیا، که خدا به قرآن در قرآن به پیغمبرش میگه حرفای تو در افرادی اثر داره که زندن، نه زندن یعنی اکسیژن تنفس میکنن، یعنی قلبشون زنده، دل زنده، زنده دل. لتون زر منکان حیا. حالا برخلاف این که میگن که دین از سیاست جداست و با این شعار خیلی موفقیت ها نصیب استعمار شد، اسلام دین حکومته و تیکه های عجیبی رو داریم که کم کم براتون نقل میکنم. خود پیغمبر اسلام در زمانی که حکومت تشکیل داد گروهی داشت که از نظر مسئولین امنیتی محافظینی داشت، مسئولین امنیتی داشتن که اتاق رو بازرسی میکردن چون دشمن داشت. چند دفعه پیغمبر را قصد داشتن ترور کنن، یه مرتبه قصد داشتن
سوار شطور بود شطور رو من بدن پیغمبر رو از بالای کوه پرتاب کنن. یه مرتبه چند نفر رفتن از سر دیوار خونه پیغمبر که پیغمبر اون شب از خونه رفت هجرت کرد. پیغمبر دشمن داشت، در مدینه هم دشمن داشت، ولذا برنامه تشکیلاتی یه جور قرار داده بود که محافظین و پاسدارای داشت که یدخل الحجرت قبله، یدخل الحجرت قبله. در تاریخ میخونیم که هر وقت پیغمبر وارد یه سالونی میخواست بشه، وارد یه اتاق میخواست بشه، اول اونا قبلا وارد میشدن سالون را بازدید میکردن. یدخل الحجرت قبله یک پیشنماز ساده نبود، یه مسئله بود که حکومت تشکیل داد. حکومت هم خیلی حکومت سیستماتیک بود. گاهی وقتا حکومت بنده به یه فرده که اگر فرد نباشد حکومت هم نیست. قرآن میگه چه؟ قرآن میگوید حکومتی که پیغمبر درست کرده باید جوری باشه که حتی اگر پیغمبر هم از دنیا رفت حکومت از بین نره. چون یک مرتبه در جنگ احد یه شعاری دادن که پیغمبر کشته شد، مسلمان ها در رفتن تو جبهه، آیه نازل شد افا اماتا او قتلن قلبتم على اعقابكم، برسر پیغمبر کشته شد، برسر پیغمبر از دنیا رفت، با شما در رید؟ چرا در رفتید؟ خدای پیغمبر که هست. علامه طباطبایی رحمت الله علیه از این آیه استفاده میکنه که نظام حکومت اسلام باید نظام داشته باشه. نظام یعنی چه؟ نظام یعنی جوری که اگر فردی هم کم و زیاد شد نظام از بین نرود. اسلام دین حکومت است. یه سری کالاها رو اخیراً ما خیال میکنیم مهمه و ما از افتکارات روزه. یه حدیث براتون بخونم. امام رضا علیه السلام وقتی نامه میخواست بفرسته بره جایی، به اصحابش میگفت قبل از آنی که این نامه رو میخواید بفرستید یه نسخه روش بردارید بعد بفرستید. به قول امروزی ها فوتوکپی. یه نسخه از روش بردارید بعد نامه رو بفرستید، که اگر تو نامه دست بردن نسخه دومش فلما باشه. فوتوکپی برداشتن یه چیزی نیست که حال ماشین نبوده زمان قدیم، ولی دست نویس بوده. که امام رضا فرمود در تشکیلات من هر که میخواد نامه رو بفرسته یه نسخه بایگانی باید در دفتر مرکزی باشه. اسلام دین حکومته. کار کار امام رضا. امام رضا اسلام نیست که حالا دامن آهو است و گنبدش تلات قربونش برن. اصولا اگر انبیاء ما کار به حکومت نداشتن طاغوت ها مزاحم اونها نبودن. میگفتن آقا ما میخوایم نماز بخونیم، اینقدر نماز بخونیم که خسته شیم. وقتی میخواد حکومت تشکیل بده مخالف داره. تمام جنگ ها به همین خاطر بود. یک جمله هست در برنامه هایی ببینید، این روانشناسی تبلیغی در روش کلاسداری به معلمین گوینده ها چنین دستور میدن روانشناسا، که اگر خواستید گوینده خوب حرف بزنه بگید شنونده های جمع بنشینن. هر چی شنونده ها پشت سرم بشینن و جمع بشینن همطور که شما نشستید، این گوینده با نشاط بیشتر حرف میزنه تا هر دو تا یه گوشه بره خودشو باشه. پیغمبر فرمود اذا جلستم الی العالم او العلم، وقتی فلو عالم میشینید یا میشینید که علم یاد گیرید، صد نو مثل دونه انار بشینید، تنگم بشینید، ولیجلس بعضکم خلف بعض، هم تنگم بشینید هم پشت سرم بشینید، کلاسی بشینید، مسجدی بشینید. و در کتاب های غربی در روش کلاس داری میگن که اگر معلم دید شاگردش کنه برای توی اتاق کوچولو، اگر هشت کلاس شاگرد داره هشت رو نبره توی سالون، چون هشت نفر توی سالون خیلی کلاس سرده، اما هشت نفر توی اتاق کوچیک کلاس گرمه. خیلی ظریفه اینا. الان بعد از 1400 سال دانشگاه های هست درباره روانشناسی تعلیم و تربیت، کتاباشو برمیدارن ترجمه میکنن. وقتی ما میخونیم ببینیم این چیزی که خوندیم تو حدیث هست. بعضی فرماید که ولا تجلسوا متفرقین، متفرق نشید،
یه روحانی که تو مسجد داره مسئله اون یا منبر میره جمع شید بشینید، دو تا این بره مسجد دو تا بره مسجد نباشه. ولا تجلسوا متفرقین، وقتی میخواید حرفی رو گوش بدید پخش نشینید، کما یجلسوا اهل الجاهلیه، این روش جاهلیتی که متفرق میشینن. اسلام حکومت داره، به همه افرادش شخصیت میده. همون زمانی که دختر رو زنده تو گور میکردن، خدا به پیغمبر دختر داد و اسم دخترش هم گذاشت کوثر. انا اعطیناک کوثر، ما به تو کوثر دادیم، دختر میده و دخترش هم خطاب میشه که کوثره. کوثر یعنی خیر کثیر. و دختر را تجلیل میکنه. پیغمبر ما همون زمانی که دختر رو زنده تو گور میکردن، همون زمان پیغمبر ما دست دخترش رو میبوسه. پیغمبر ما در زمانی که میگفتن زن آدم نیست و دختر آدم نیست، پیغمبر ما سه مرتبه فرمود فدا ها ابو ها، فدا ها ابو ها، بابای فاطمه، قربون فاطمه. رسول خدا به فاطمه میگفت پدرت قربون تو بره. و قربونه فاطمه رفتن نه به خاطر که حالا بچه شه که آدم به بچهش بگه قربونه برم. رشد و شخصیت زهرا سلام الله علیها بود، فدا ها ابوها. یه روز یه حدیثم نوه گوش بدید، خیلی نوه حدیث. عده‌ای از زنها اومدن پلو پیغمبر گفتن یا رسول الله شما ملاقات با مردا داری؟ هفته یه روز یا گاهی یه روزم قرار بده که زنها بیان خدمت شما. وقت میخونین در حدیث میخونین فوعدهن یوما لقیهن فیه. یه روز رو پیغمبر برای زنها قرار داده بود که زنها میامدن حالا پیغمبر حرفشون رو میدونن. در زمانی که زن زنده تو گور میکردن، پیغمبر روزی را برای زن انتخاب میکن. یکی از چیزهایی که امروز خیلی در دنیا بهش آمار بهش اهمیت ندن، مسئله آماره. مسئله آمار رو خیلی دنیا روش تکیه میکنه. الان تو هر وزارتخونه بررسی و آمار داره، سنجش افکار داره، آمار و سنجش افکار. و خیال میکنیم از چیزهای اداری امروزه، اما این از پیغمبر مانه. و حیف ما مسلمان ها که پیغمبر رو نشناختیم، کارش هم نشناختیم. آیا اسلام سرشماری و آمار داره؟ بله سرشماری آمار داره. حدیثش اینه، قال النبی، پیغمبر فرمود اکتبو لی من تلفظ بالاسلام، هر که تلفظ اسلام کرد اکتبو لی، بنویسید اسمشو. یعنی هر که میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، بنویسید سرشماری آمار مسلمان های جهان را بنویسید. اکتبو لی من تلفظ بالاسلام، حدیث خیلی خوبیه. اکتبو لی من تلفظ بالاسلام. اسلام دین حکومت است. هیچ میدونید امیرالمومنین مربی نظامی بوده؟ حضرت علی علیه السلام افراد را میبرد و تربیت نظامی میداد. خیلی ها میگن کجا نوشته که پیغمبر دست کارگر بوسید؟ این حدیث در کتاب التراتیب الاداریه صفحه 42 هست که پیغمبر یه روز دست سعد بن معاذ رو گرفت، گفت ای سعد بن معاذ چرا دستت پینه کرده؟ فرمود بیل دست گرفتم. وقت پیغمبر این دست سعد را بوسید. رو کره زمین هیچ کس تا حالا دست کشاورز را نبوسیده. تمام اونهای که احزاب، گروه ها، خلق، مستضعف، کارگران، کشاورزان، مجاهدین خلق، نمیدونم هیچ کس دم از خلق میزند تا کنون دست کارگر را نبوسیده، دست کشاورز را نبوسیده. اول کسی که در طول تاریخ دست کارگر را بوسید پیغمبر بود. برخوردهای پیغمبر بعد نیست، چون تولد پیغمبره از پیغمبر بگیم، حدیث ها همه از پیغمبره، تمام حدیث ها از کتاب اهل سنته، حدیث از کتاب اهل سنت، گوینده حدیث و نقل حدیث از رسول خدا. بحث هفته وحدت خیلی قشنگه و خیلی زیباست. کان صلی الله علیه و آله یعجبه الجلوس فی الحیطان ای البساتین و الثلاثیا. گاهی پیغمبر فهم میشه میرفت باغ اصحابش، تو باغ قدم میزن و اونجا هم احیانا نماز میخون و گاهی هم نماز جماعت میخون به طور طبیعی. سرکشی میشه به باغها، پامشد راه میافتاد. اینطور نبود که مردم فقط بیان خدمت پیغمبر، گاهی پیغمبر پامشد تو باغهای اطراف مدینه سرکشی میشه، احوال صاحب باغ میپرسید. وقتی که عرض آقا میخواستن از مدینه ببرن بیرون، پیغمبر نظارت میکرد. یه روز اومدن گفتن یا رسول الله میخوام گندم رو از اینجا ببریم کجا، یا خرما رو بیاریم. در این که مواد غذایی رو از شهری به شهری ببرن یا نبرن، پیغمبر نظارت میکرد که این جنس حق دارید از شهر ببرید بیرون، این جنس حق ندارید ببرید بیرون. اسلام دین حکومت است. پیغمبر اسلام در حمل و نقل مواد غذایی از شهری به شهری نظارت میکنه، نمیگه به ما چه، ما بریم نماز بخونیم به خونه. یه حدیث رو من شنیده بودم، یه حدیث رو بلد نبودم. حدیثی که من شنیدم خیلی دیگه هم شنیدن اینه که در یکی از جنگ ها پیغمبر اسیر گرفت و اسیرها فرموده هر اسیری 10 نفر بی سواد را باسواد کنید. این حدیث رو شنیدید؟ من هم شنیدم، اما یه حدیثی که بنده 2-3 روز شنیدم، برای خود من نوه، شاید برای شما هم نو باشه. حدیث نو اینه که در جنگ خیبر باسواد نبودن ولی افراد متخصص بودن، مثلا نجار بود، به قول امروزی ها میکانیک بود، در اون زمان که میکانیک نبود، ولی یه هنری داشتن، افرادی بودن که هنرمندن، به قول امروزی ها فنی و حرفه‌ای بودن. افرادی که تو جبهه خیبر اسیر شدن ولی متخصص بودن در بعضی از فن و حرفه ها، پیغمبر اینها را آزاد کرد که به مسلمان ها فن و حرفه و فنشون رو یاد بدن. حدیثی که پیغمبر سواد آموزی کنه دیدیم که اسیرها را آزاد میکرد به شرطی که سواد آموزی کنه. اینو شنده بودیم، اما اینو نشنده بودیم چه افرادی هم که فنی و حرفه‌ای بودن پیغمبر آزاد میکرد به شرطی که فن و حرفشون رو یاد بدن. مسلمون ها باید از فنی و حرفه‌ای عقل نمونه. حالا یه حدیث براتون میخونم، خوب گوش بدید. برای حفاظت محیط زیست، الان دنیا برای حفاظت محیط زیست گاهی وقتا بخشنامه میکنه، ابلاغ میکنه از رسانه‌های گروهی، رادیو، تلویزیون و روزنامه ها، از طریق اداره جنگلبانی و وزارت کشاورزی و غیره برنامه ریزی میکنه که کسی فلان گیاه را صید نکنه. صید فلان گیاه ممنوع، صید ماهی در فلان وقت ممنوع، و این کار را پیغمبر کرد. داریم ارسله صلی الله علیه و آله الی من صید من بنی اسد، قبیله بودن به نام بنی اسد، صیاد بودن، شرط به فرستاد و مدتی صید را متوقف کرد، ممنوع کرد. یعنی این هم یکی از برنامه هاست که جلوگیری از سید یا کارهایی که امروز میکنن اسلام داشته، آمارگیری و سنجش افکار و سرشماری پیغمبر داشته. فنی و حرفه‌ای باید مسلمان ها بلد باشن ولو استادشون کافر باشه. پیغمبر کفار خیبر را که اسیر شده بودن آزاد کرد به شرطی که اونا که آزاد میشن یک حرف و فنی بلد باشن و قول بدن که حرف و فنشون رو یاد بدن. پیغمبر کار را به دست افراد بهتر میداد. در ساختمان مسجد چند تا کارگر بودن، یکی از همه بهتر کار میکرد. پیغمبر بود حالا که تو از همه بهتر کار میکنی، مسئولیت همه کارگرا با تو. باز یکی از حدیثه که دو سه روزه یاد گرفتم و تازه بلد شدم اینه، حدیثی دارم که در ساختن مسجد مردها مسجد پیغمبر رو میکاختن، زنها خواستن اونها هم کمک کنن، زن و مرد هم که قاطی هم نمیشه عملیگی رو بنای کنن و کار بکنن. پیغمبر در زمان پیغمبر وقتی مسجد رو میساختن بنا شد مردها رود کمک کنن، غروب که میشه مردها برن زنها بیان، وقت زنها عملیگی میکردن. چه در ساختن مسجد پیغمبر زنها هم سهم داشته باشن، خیلی مهمه. یک روزی رو برای ملاقات زنها قرار میداد، برای ساختن مسجد زنها رو شرکت داد، حتی در جبهه ها هم پیغمبر زنهاشو میبرد رو قرعه. مثلا چه میکردن زن تو جبهه چه میکنن؟ میگفت تو مسئول این که ظرفا رو آبش کنی، تو مسئول مثلا پانسمان مجروحین. زنها رو هم تو جبهه میبردن و از کارهایی که در حد با عاطفه زنها و با ساختمان روحی و فکری و جسمی زنها سازگاره اون سری کارا رو میکرد. پیغمبر اسلام زنهاشو جوری تربیت کرده بود که همه زنهای پیغمبر تو خونه کار میکردن. این که ما میگیم فلانی نباید کار بکنه، زن مدیر کل که نباید درس بشوره، زن وزیر که نباید، زن آیت الله، زن امام جمعه که نباید، که حرفا نیست. اشرف مخلوقات پیغمبر بود و بهترین زنها زنهای پیغمبر بودن. ام سلمه زن رسول خدا تو خونه کار میکرد. آمدن گفتن ما هر وقت میام تو کار میکنی، چخرسی میکنی. ام سلمه گفت بله، کار کردن برزن یقرط الشیطان و یذهب به حدیث نفس. زن که کار میکنه شیطان ازش دور میشه، تمام فتنه ها زیر سر بیکاریه. آدم بیکار مشغوله فتنه انگیزی میشه. زن همی که کار بکنه، مرد همی که کار بکنه، وقت فراغت داره تا فتنه بشه. جوانای ما، دختر پتر ما وقتی گناه میکنن که بیکار باشن. و یلهب به حدیث نفس. وسوسه ها، افکار انحرافی هم به خاطر بیکاریه. چی دارم میگم؟ هفته وحدت از تولد پیغمبر و امام صادق علیه السلام است. داریم میگیم چه؟ داریم میگیم اسلام دین حکومت است، حتی در انتخاب بازار. آمدن در مدینه پیغمبر گفتن یه زمینی هم میخوایم بازارچه رو درست کنیم، بازار بسازیم. فرمود بیام ببینم. خود پیغمبر از خونه پاشد اومد دید منطقه رو، فرمود اینجا برای ساختن بازار خوبه و اون منطقه برای ساختن بازار خوب. یعنی در ساختمان بازار دخالت میکرد. ایدون نبود که پیغمبر فقط تشو پایمه لازه مسجد نماز بخونده بره. اسلام دین حکومته و حاکم اسلامی باید بر بازار، بر خیابون، بر آب، بر برق، بر تلفن، بر آمده شده ها، بر روابط باید نظارت داشته باشه. پیغمبر اسلام در میان اصحابش آخا بین ابی ذر و سلمان، حدیث داریم که یکی از افتخارات اسلامی بود. اینم خیلی کار مهمی بود. وقتی تشریف آوردن مدینه چند تا کار مهم کردن. یکی از کار مهمی که کردن این بود که بین مسلمان‌ها برادری قرار داد. میگفت شما دوتا با هم برادر، 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 دوتا دوتا بین اینها رو برادری قرار میداد. بین سلمان ابی ذر هم برادر برادر. منتها شرط کرد، گفت سلمان به شرطی تو با ابی ذر، به ابی ذر شرط کرد، گفت ای ابی ذر به شرطی تو با سلمان برادر میشید، به شرطی که معصیت سلمان را نکنی. گوش به حرف سلمان بدید. ابی ذر مردی بود انقلابی، ترهشور، فریاد میزد، حق میگفت، داد داشت، ناله داشت، نعره داشت. ولی وقتی بین اینها اخوت گذاشت، شرط که گفت که به شرط که تخلف از دستورات سلمان نکنی. یکی از ابتکارات پیغمبر، زیاد گوش بدید چه قشنگه، چه حدیث خوبیه، خیلی حدیث جالبه، خیلی حدیث جالبه. پیغمبر بعد از فتح مکه پول میفرستید برای ابو سفیان، میگه وای ابو سفیان این پوله رو بگیر بین مشرکین تقسیم کن. الله اکبر، از این اخلاق پیغمبر. توجه کنید، پیغمبر از مدینه پول میفرستید برای ابو سفیان، میگه بین مشرکین تقسیم کن، و ابو سفیان و مشرکین گفتن الله اکبر، چه ما تشنه خون پیغمبریم و او برای ما پول میفرسته. اسلام دین حکومت است. پیغمبر ما چند تا سردفتر داشت؟ پیغمبر ما چند تا سردفتر داشت؟ یعنی چند تا منشی، رئیس دفتر، مسئول دفتر داشت. یکی از مسئولین دفترش خرس و نخل بود، یعنی مسئول خرس و نخل، یعنی مسئول چتی که میرفت درخت های خورما رو تخمین میزن، میگو مثلا این درخت خورما چقدر خورما داره، زکاتش چقدر میشه. یه منشی بود مخصوص این که در باغها سرکشی میکرد، مزرعه ها رو سرکشی میکرد و میگفت این باغ شما چقدر خورما داره، زکاتش چقدره. علامه مطهری، شهید مطهری میفرماید پیغمبر 17 تا منشی داشت. اسلام دین حکومته. پیغمبر دو جا داشت، یه جا دارالوفود، یه جا دارالضیوف. ضیوف چیه؟ وفود چیه؟ مهمونای داخلی رو میگن ضیوف، ضیف، مهمون. مهمونای خارجی رو میگن وفد، مهمونان خارجی. پیغمبر ما یه جا داشت برای مهمونای داخلی، یه جا داشت برای مهمونای خارجی، که دارالوفود را شخص پیغمبر با دست خودش ساخت، یعنی خودش در عملگی و کارگریش دخالت داشت. یه حدیث میخونم برای سازماندهی. در مختلف میخونیم پیغمبر بین برای هر 10 تا مسلمان یه مسئول قرار داد. هر 10 تا مسلمان 10 تا 10 تا کرد و برای هر 10 تا یه مسئول قرار داد و گفت مسائل این 10 تا رو شما به من بگو. یعنی سازماندهی میکرد. اسمشون جمع عرفا، عرفا جمع عریف. عریف یعنی کسی که مسائل را آشناسایی میکنه و پیغمبر میگه. اسلام دین حکومت است. علی ابن ابی طالب یک جای تشخیص داد تحت عنوان سازمان عدالت، دیوان عدالت اداری، فرمود هر کس از مسئولین مملکتی، از کارمندای دولت و حکومت اسلامی هر کس شکایت داره، شکایتش رو به اینجا منتقل کنه. اول من نظر فی المظالم علی ابن ابی طالب. اول کسی که برای کارمندای دولت جای تعیین داد، تعیین کرد که هر کس از کارمند دولت خلاف طلاق داره به اونجا مراجعه کنه، علی بن ابی طالب. پیغمبر اسلام تو بازار آمد، جنسی رو دید، یه کپه جنس بود، دستشو کرد زیر جنسا، دید تره، دستش آورد رو به صاحب جنس، گفت چرا روش خشکه توش تره، همین کلکه، این غشه، کلک میزنیم روش خشکه توش تره، آب به مردم میفروشی؟ با آقا بارون رو بده. چه بارونی بود که از تو اومده بود. بعد پیغمبر فرمود هر کس به مسلمان ها کلک بزنه مسلمان نیست، هر کس، هر مسلمانی به مسلمان کلک بزنه مسلمان نیست. پیغمبر بازرس برای بازار تعیین کرد، چون دین حکومت، اسلام دین حکومته، حکومت بازرس میخواد. سعید ابن عاص را بازرس بازار مکه قرار داد و برای مدتی هم عمر را بازرس بازار مدینه قرار داد، که اگر بازاری تخلف میکنه به پیغمبر گزارش بده. قال له خراس على ابواب المدينه. در تاریخ میخونیم، اینم یکی از لطیفه هاست، که دور مدینه حراس داشت، یعنی دروازه‌بون داشت، یعنی دژوان داشت، یعنی جاندارمری داشت، یعنی کمیته و بازدار داشت، نمیدونم چی بگیم، نگهبان داشت. لبه در دروازه ها دور تو دور مدینه پیغمبر نگهبان داشت. نگهبانش هم شیفتی بودن، چون در تاریخ میخونیم سی نوبته، چلونه سی نوبته هم داریم. چه میگه فلانی را در نوبتی که مسئول نگهبانی بود دیدمش، مثلا نگهبانی شهر را پیغمبر نظارت میکرد. اسلام دین نماز فقط نیست، حکومت داشت، تو بازار مأمور میذاشت، برای کارمندای دولت اگر تخلف میکردن جایی رو برای شکایت از کارمندا تعیین کرده بود، دروازه‌بون داشت. حضرت علی علیه السلام در زمان حکومت زندان ساخت، ولذا در تاریخ میخونیم اول من بنا سجن، اول کسی که زندان ساخت در اسلام علی بن ابی طالب بود. ما 18 رقم زندانی در اسلام داریم، 18 رقم زندانی داریم. من اینا رو یادداشت کردم، نه 18 زندان، یعنی به 18 دلیل باید بره زندان. پیغمبر اسلام برای بازی بین افراد ورزش مسابقه تعیین کرد. یکی از کارهای پیغمبری بود، میگو هر کس، یه وقت خود پیغمبر واسیده بود به دو نفر از اصحابش گفت بدهید بیاید، هر کس زودتر به من رسید من به او جایزه میدم. و گاهی خود پیغمبر با اصحاب مسابقه میذاشت، یعنی در تأمین بدنی، در تفریحات، در ورزش هم شرکت داشت. در سواد آموزی در حدیث بخونیم یتحدد النبی من لا یعلم جیرانه ولا یتعلم. اگر دو تا همسایه بودن، یکی با سواد بود یکی بی سواد، پیغمبر هر دو رو تحت عقوبت قرار میداد. سر مدرسه کنیم در تاریخ میکنیم یتحدد، یعنی تهدید میکرد، انتقاد میکرد، معاقبه میکرد. میفرمو چرا تو که با سوادی نرفتی معلم بشی؟ چرا تو که بی سوادی آره چه شاگرد بشی؟ هر همسایه با سواد باید بشه معلم، هر همسایه بی سواد باید بشه شاگرد. یتحدد و من لا یعلم جیرانه ولا یتعلم. جای پیغمبر یک زن را به عنوان مأمور تو بازار میفرستید. در تاریخ میخونیم یولی بعد النساء از سوق، خیلی مهمه. زن را به عنوان مسئول میفرستید، میگو خانم تو برو بازار یه نگاهی بکن، برگرد اطلاعات رو من بگو. چون گاهی وقتا ممکن است خلافی باشه که زن بتونه کشف کنه ولی مرد نتونه. برای که بازار مسلمان بازار سالم باشه، رسول خدا طبق این تاریخ زنهایی را، بعضی وقتا زنهایی را یا زنی را مأمور میکرد که برای بازار را ببینه و گزارش بده. اگر اسلام دین حکومت نباشه، این همه بازرس بره چی؟ دروازه‌بون بره چی؟ تهدید بره سواد آموزی بره چی؟ حالا بعد نیست بگیم مسئول سواد آموزی رسمی در زمان حکومت چی بود؟ در زمان پیغمبر مسئول سواد آموزی چی بود؟ داریم یعمر به تعلیم الناس الکتابت بالمدینه عبدالله ابن سعید، سعید ابن آس. عبدالله ابن سعید ابن آس شخصی بود از اصحاب پیغمبر. پیغمبر به عبدالله ابن سعید گفت تو مسئول باسواد کردن افراد بیسواد. در مدینه دارالقراء بود، یعنی کسانی که قرائت قرآنش خوب بود یا قرآن را حفظ بودن، دفتری بود، مرکز محلی بود برای آمده شد و تبادل نظر میان افرادی که قرآن خوب بلدن، حکومت بود. زمان پیغمبر بلندگو نبود. گاه پیغمبر صحبت میکرد، علی علیه السلام صحبت پیغمبر را با صدای بلند مردم میگفت. النبی یتکلم، در تاریخ میخونیم النبی یتکلم، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم صحبت میکرد. و علیون یسمع کلامه للناس. پیغمبر صحبت میکرد و علی ابن ابی طالب کلام پیغمبر میگرفت، به اونها که دور بودن میرسون، یعنی حالت پخش. و این کار در این عمل در وقتی بود که در سرزمین منا پیغمبر خطبه میخون و مردم هم زیاد بودن، عده خواب بودن، نشسته بودن، ایستاده بودن، پیغمبر سخنرانی میکرد و امیرالمومنین فرمایش پیغمبر رو میگرفت و میگفت. پیغمبر فرمود هر کی از مسلمان از دنیا میره به من خبر بده. طاهره تو که هر کی مسلمان میشه آمارش میدونیم چی هست؟ دفتر اموات چی؟ نه، هر کس میمیره شناسنامش باطل میشه. اینو بیاید گزارش بدید. الامات منکم فاذنونی. پیغمبر فرمود هر چه از هر وقت از مسلمان ها یکی کم میشه، هر وقت مسلمانی از دنیا میره، زود بیاد به من خبر بده. یعنی همیشه میخواد در جریان آخرین مسائل رهبر دیگه. رهبر باید دونه کی مسلمان شد، کی اعلام همبستگی کرد، کی از دنیا رفت. کان عند النبی انواع الصلاح التي عند الامم. اینا خیلی مهمه. انواع صلاحایی که کشورهای دیگه داشتن پیغمبر هم داشت. کان عند النبی، نزد پیغمبر بود چی؟ انواع الصلاح، انواع اسلحه هایی که التی عند الامم، انواع اسلحه هایی که امت ها داشتن و کشور داشتن، همه انواع اسلحه هایی که کشور داشتن پیغمبر اسلام داشت و مسئول خلیدش هم سعید ابن زید بود. گاهی که از کشورهای دیگه از مناطق دوردست وفد مهمون می آمدن، پیغمبر وقتی میخواد ملاقات کنه با مهمونای خارجی آرایش میکرد، یعنی خودشو مهمونای داخلی رو نه، گاهی مثلا با کلاه ساده بود، نمیدونم لباس ساده بود، برای مهمونای داخلی میبرد تو اتاق خصوصی خودمونی. اما وقتی که مهمون خارجی میامد، پس مهمونای خارجی یتجمل، کان النبی یتجمل للوفود. وفود وفد یعنی مهمونای خارجی، برای مهمونای خارجی یتجمل یعنی تجمل، یعنی خودشو آرایش میکرد. بله، نه خودمونی ها، حالا رئیس جمهورم بود، اگر خودمونی بود میگفت بیه تو اتاقو با همون لباس ساده، اما برای مهمونای خارجی حساب باز بود. پیغمبر اسلام هر وقت یکی تونه میفرستید پلو دیگران، چند تا منشی داشت، یکی از این منشی ها خیلی خوشگل بود، هر وقت میخواست بفرستدش خیلی زیبا و ترتمیز و تیپش تیپ سوپر دلوکسی بود. و پیغمبر اسلام هر وقت میخواست برای افراد بیگانه یکی تونه بفرسته، این سوپر دلوکسی رو میفرستید. از اون منشی هایی که برای برخورد های با غریبه ها، بله، مثل اتاق مهمه خون که آدم وقتی غریبه میاد تو خونش میبریدش اتاق مهمه خون. یه چیزی مردم گفتن موشک جواب موشک، بمب شیمیایی رو باز با بمب شیمیایی جواب داد. اینو در حدیث میخونیم. پیغمبر فرمود قاتل هم، بجنگید با دشمن به سلاح الذی یقاتلونک به. خیلی مهمه. قاتل هم، وقتی میجنگید بجنگید به سلاح الذی یقاتلونک به، به همون سلاحی که اونا میجنگن تو هم بجنگ، همون طوری که اونا میجنگن بجنگ. یعنی موشک جواب موشک. اگر بمب شیمیایی دارن چون بمب شیمیایی از بمب شیمیایی استفاده کن. از سهم به سهم و رمح به رمح، تیر با تیر، نیزه با نیزه و سیف به سیف. اگر شمشیر بزن تو هم شمشیر بزن، اگر تیراندازی کردن تو هم تیراندازی کن، اگر نیزه و سر نیزه فرو کردن تو هم سر نیزه فرو کن. یه چیزی در جنگ ها هست به نام تبلیغات جبه و جنگ. تبلیغات جبه و جنگ هم پیغمبر داشته. وقتی در جنگ بعد پیغمبر پیروز شد، فرمود که فوری به همه شهرها خبر بدید که مسلمان ها در بدر پیروز شدن. ما الان هر وقت یه جای رزمندگان عزیز ما پیش روی میکنن، فوری ستاد تبلیغات جنگ از نمایندگان داخلی و خارجی دعوت میکنه که بیان مناطق آزاد شده را ببینن. پیغمبر فرمود النبی یبشر البلاد به فتح مکه، مردم یبشر البلاد به فتح بدر. همیشه بدر پیروز شد اعلام کرد به همه شهرها که قسمت های آزاد شده رو بیایید. عجب دینی داریم ها. خب حالا برای که یه عده دیر پیش تلویزیون رو با کردن میگن امشب غلطی چی گفت این برادرهایی که از کردستان اومدن، از جمان رود اومدن، از تابه اومدن. بالاخره امروز ما در خدمت برادرهای کرد هستیم، همه برادرهایی که انصافا همبستگی خودشون را اعلام کردن و کمک کردن و بارزمندگان ما همسنگر شدن و منطقه را آزاد کردن. بالاخره میخوام ببینن امروز بنده، امشب بنده برای برادرای کرد چی گفتم. دیر اومده که ترافیک گیر کرده، تو صف نونوایی بوده، بالاخره برق نبوده، الان تلویزیون رو کرده، میخواد ببینه من چی گفتم. دلت نسوزه به خاطر که شب چونده به پیغمبر نزدیکه. من فهرست حرفایی که دیدم برات میگم. پیغمبر اسلام شخصی بود علاوه بر رهبر آسمانی و مربی انسانی، شخصی بود مؤسس حکومت حق. دین اسلام دین حکومت است. به جوری دشمن داشت پیغمبر ما که پاسداراش وقتی وارد اتاق میخواست بشه پیغمبر، پاسداراش قبلا میامدن یدخل الحجرت قبله، قبل از آنی که پیغمبر وارد شه میامدن اتاق بررسی میکردن. امام رضا علیه السلام وقتی نامه میرسید میخواست بفرسته، یه نسخه ور میداشت، دو نسخه میداشت، استنساخ میگه، یه نسخه رو بایگانی میکرد، یه نسخه رو بایگانی میکرد نگرم داشت، یه نسخه میفرسید. و ما گفتن وقتی میشینید چیزی یاد گیرید پشت رفتره هم و مسجدی و تنگم بشینید، نشستنه در کنار هم و پشت رفتره هم در شنیدن حرف گیرایش بیشتره. پیغمبر همون سرشماری کنید، آمار یادتون نره، هر کس مسلمون شد اسمشو بنویسید به من بدید. بله، هر کس مسلمون میشه بنویسید به من بدید. علی ابن ابی طالب افراد میبرد تربیت نظامی یادش میداد، یعنی همون علی علیه السلام که با اشکش و با خطبه هاش و با مناجاتاش و با کلماتش مردم را رشد علمی داد، بعد مردم را دست دسته بود آموزش نظامی هم میداد. سعد ابن معاذ را پیغمبر ازش پرسید چرا دستا ورم کرده، فرمود اینها ورم بیله، بیل دست گرفتن. دست سعد را پیغمبر بوسید که هیچ طرفدار کشاورزی در طول تاریخ تا حالا دست کشاورز را نبوسیده. پیغمبر اسلام گاهی تو باغهای اصحاب میرفت هم گردش میکن همونجا نماز فرادا یا نماز جماعت میخون. در ارزاقی که میخواستن از شهری به شهری ببرن پیغمبر نظارت میکنه که آیا مصلحت هست که ارزاق را منتقل کنید یا ارزاق همینجا باشه. در جنگ خیبر اسیر گرفت، اسیرهای که از نظر فنی و حرفه‌ای تخصص داشتن فرمود من اسیرها را آزاد میکنم به شرطی که اسیرهای متخصص هنرشون رو به مسلمان ها یاد بدن. یه مسجدی رو قبیله میخواستن مسجد بسازن، برای کلنگ مسجد پیغمبر رفت اولین کلنگ رو زد. برای حفاظت محیط زیست چون قبیله بنی اسد شکار میکردن و ورانداختن نسل اون شکار ضرر داشت برای محیط زیست، پیغمبر افرادی رو فرستاد، بعضی رو فرستاد، فرمود به بنی اسد بگید که این حیوانها رو شکار نکنن. مسجدی که پیغمبر میساخت در میان کارگرا دید یک کارگر بهتر کار میکنه، اون که بهتر کار میکنه مسئولیت داشت. زنها اومدن پلو پیغمبر گفتن یا رسول الله در مسجد مدینه مردا عملگی میکنن، افتخار بنایی از زنها سلبه، برنامه ریزی شد چه مردا رودا بنایی کنن، شب هم زنها بیان در حمل و نقل مثلا خشت آجر کمک کنن. برای بازارسازی خود پیغمبر شرکت کرد، فرمود اینجا برای بازار خوبه و اینجا برای بازار خوب نیست. یعنی در ساختن بازار پیغمبر نظارت داشت. پیغمبر اسلام پول فرستاد مکه برای ابو سفیان، فرمود بین کفار مکه تقسیم کن، که کفار مکه گفتن عجبا، ما میخوایم پیغمبر رو بکشیم، او برای ما هدیه میفرسته. پیغمبر اسلام 17 منشی داشت که هر منشی مسئول یه چیزی بود، حکومت بود. پیغمبر اسلام خانه داشت به نام دار الضیوف، مهمونای داخلی رو یه اتاق می‌برد و دار الوفود مهمونای خارجی رو یه جا. برای مهمونای داخلی و برای مهمونای خارجی مهمونسرا درست کرده بود و خود پیغمبر ساخت. پیغمبر فرمود اگر یکی از مسلمان‌ها کم میشه از دنیا میره، زود به من خبر بدید. پیغمبر زنها را تو جبه ها می برد برای که ظرفا را آب کنن یا پانسمان کنن و یا کارهای از این قبیل. ها این حدیثه را یاد رفت بگم، این هم خیلی حدیث خوبیه. گاهی کشورهای مختلف با زبانهای مختلف نامه می نوشتن، خطشون عربی نبود، پیغمبر باید بده این نامه را به یه مترجم برش ترجمه کنه و گاهی نامه محرمانه بود، نمیخواست این نامه دست کسی بیفته. به زید ابن ثابت گفت که تو هل تستطیع ان تعلم کتابت العبرانیه، که میتونی زبان عبری یاد گیری، چه نامه هایی که میاد تو ترجمه کنی، من دست هر کس و ناکسی ندم. گفت بله. زید ابن ثابت مسئول شد و مأمور شد که برای زبان خارجی یاد گیره که مترجم شخصی پیغمبر بشه. تمام انواع اسلحه هایی که کشورها داشتن اون زمان پیغمبر تهیه میکرد. یتجمل للوفود، اون در رفع اول گفتم آرایه شاید خوب نباشه، پیغمبر برای مهمونای خارجی لباس بهتری میپوشید. پیغمبر در جنگ ها فرمود قاتل هم به سلاح الذی یقاتلون، که با همون وسیله که تو رو میزنن بزن، موشک جواب موشک، بمب شیمیایی جوابش بمب شیمیایی. سخن پیغمبر است که با دشمن بجنگ با همون وسیله که اونها میجنگن. همین که در بعد پیغمبر پیروز شد، فرمود به همه شهرها خبر بدید که مسلمان ها پیروز شدن، تبلیغات جبهه و جنگ. پیغمبر سازماندهی کرده بود افراد را، برای هر 10 نفری یه نفر مسئول که کارها رو گزارش بده. علی بن ابی طالب صندوق درست کرده بود که هر کس از مامورین دولت ناراحت شکایت کنه. پیغمبر سعید ابن عاص را در بازار مکه و عمر را در بازار مدینه مأمور خودش کرده بود که ناظر بر بازار باشه. پیغمبر نگهبان برای دور شهر گذاشته بود که شهر را حفظ کند. پیغمبر برای مسابقات ورزشی جایزه تعیین کرد. پیغمبر قاضی بر جند قرار داد، یعنی کسانی که از ارتشی‌ها تخلف کردن دادگاه ویژه ارتش قرار داد. پیغمبر گاهی مأمور زن می‌فرستاد تو بازار. پیغمبر عبدالله ابن سعید را مسئول سواد آموزی کرد و فرمود تو باید مسئول بشید که سواد آموزی مردم را با سواد کنید. در مدینه دارالقرا تشکیل شد. این وضع پیغمبر بود. هفته وحدت است. همونطور که شیعه ها اهل تشیع شهید دادن، اهل تسنن هم شهدای زیادی دادن و من در اینجا اسم یکی دو نفر رو باید ببرم. ما در بانه یک پیرمرد و سراغ داریم، اهل سنت، 7 پسرها شهید شده، الان هم خودش در سپاه مسلحانه کار میکنه. یک برادر سنی 7 پسر شهید شده و الان با لباس سپاه داره میجنگه. این افتخار مردم بانه. ما داریم یک عالمی رو داریم، عالم 95 ساله به نام ملا حیدر فهیم. ملا حیدر فهیم از علمای سنیه، 95 سالش بود. چه دیدین این عالم 95 ساله رو هم حزب کمال و دموکرات شهید کرد. شخص عالمی داریم از علمای سنی به نام کرمیان، یکی از علمای 70 ساله. عالم 70 ساله ایشونو در سمندت کموله وارد خونه شد. عالم بود 70 سالش، کتابای اتاقش رخ وسط. این عالم 70 ساله آقای کرمیان رو گذاشت وسط کتابا، خانمشو با اصله گفتن برو نفس بیار. خانمش هم ترسید دفت نفوورد. نفت آورد سر این عالم ریخ و این عالم را وسط کتاباش سوزوندن. بنابراین ما از اول انقلاب تا حالا حدود 60 نفر از علما و طلاب اهل سنت شهید شدن و این که ما اسم علمای شیعه را میبریم تزاوار است در هفته وحدت اسم این برادران هم ببریم. 60 نفر از علما و طلاب اهل سنت برای حمایت از انقلاب شهید شدن. این غیر از افرادی هستند که در پاوه یا جوانرود یا مردش یا مریوان یا جاهای دیگه اصولا در استان کردستان خیلی کمک کردن و الان از گروهکان ناراحت و به امید این که انشالله ریشه اینها در بیاد و همه ما در پناه کلمه لا اله الا الله بتونیم انقلاب خودمون رو پیش ببریم. چون استعمار یه آرزو داره، استعمار میخواد با تفرقه بین شیعه و سنی انقلاب را در تشیع نگرداره و اهل سنت ایران ثابت کردن که انقلاب انقلاب اسلامی است. شیعه و سنی با هم خون میدن و انقلاب مرز نداره. انقلاب در تحت کلمه لا اله الا الله باید به همه دنیا صادر بشه. خیلی استعمار تلاش کرد با تفرقه بین شیعه و سنی این کار رو به وجود بیاره و این آیت الله عظمای منتظری با پیشنهاد هفته وحدت و استقبال مردم یه تو دهنی خوبی بود به پوری چشم اونها که با تبلیغاتشون میخوان تفرقه به وجود بیارن. شب جمعه بود در خدمت برادران کردستانی، هم نامی از یکی دو تا از شهدای بزرگوارشون بردیم و هم فهمیدیم اونها هم 60 طلبه شهید شدن. همینطور که حوزه علمیه قم حدود 800 طلبه شهید داده، از 11000 طلبه 800 طلبه شهید داده، از طلاب اهل سنت هم حدود 60 شهید شده. مطالبی که امشب گفتم، اطلاعات کردستان را از نماینده امام در کردستان پرسیدن و اون مطالب را از نظام حکومت نبوی استفاده کردن که نظام حکومت نبوی دو جلد کتاب حدود 1000 صفحه و باید در اینجا از برادر عزیزمون دانشمند محترم جناب مرتضی جعفر جبل‌آمالی که از جعفر مرتضی جبل‌آمالی که از دانشمندان به حق ایشون هم در هدایت ما و در راهنمایی ما به این اسناد کمک کرد. چون من طلبه هستم، سواد من کم است و حقش اینه که دانشمندانی که به کتاب‌های خوبی برخورد میکنن یه نامه بنویسن یا تلفن کنن مرا هدایت کنن. بحث امشبمون و این خاطراتی که از حکومت نبوی بود از راهنمایی جناب جعفر مرتضی و اون یکی دو تا از علما و ایثارگران کردستان هم از راهنمایی نماینده محترم امام در کردستان از آقای موسوی بود و من حتی رو از کسی استفاده کردن باید بگم که کی این از کی استفاده کردن. از تمام علما و دانشمندان میخواهند که منو کمک کنن، چون بالاخره من 7 سال تو تلویزیون هستم، هر چی که خودم بلد باشم از بهار و قرآن و حدیث میگم، ولی نیاز دارن که گاه و بیگاه یه کتابای جالب و یه خاطرات جالبی که افراد در سراسر ایران خبر دارن اینو به من بگن تا من کتابشو تهیه کنم مطالعه کنم بگم. خدایا شهدایی که با خون خودشون تلویزیون را در اختیار اسلام گذاشتن روحشون را از ما راضی و ما را پاسدار خونشون قرار بده. خدایا وحدت بین مسلمین را روز به روز زیادتر بفرما. رهبر عزیز انقلاب را به سلامت بدار. این راهیان کربلا را به حق هر چه دورتر راهی کربلا و به همه ما توفیق بده که ما هم با این راهیان کربلا از جمله راهیان کربلا باشیم و اینها را به کربلا برسان. نماز جمعه هر وقت خلوت شد آمریکا شاد می شود. کسانی که می خوان بگن مرگ بر آمریکا در نماز جمعه شرکت کنن. روزی آمریکا شاد است که بگن آمریکا نماز جمعه خلوت شد. نماز جمعه را یادتون داره.